مردم کوفه رنجور و آزرده از این خشکسالی شکایت نزد امیر مؤمنان علی علیه السلام آوردند. امام از فرزندش امام حسین علیه السلام خواست تا دعا کند و از خداوند طلب باران نماید. امام حسین علیه السلام سرچشمه رحمت و برکت و نسیم رحمت و مهر، پس از حمد و سپاس خدا و درود بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، دست به دعا برداشت و از خدا طلب باران کرد. هنوز دعای حضرت پایان نیافته بود که خداوند دستان این بنده محبوب خود را از اجابت لبریز کرد و باران رحمت خود را نازل فرمود. امروز هم روز بارش باران رحمت خداست. بهار مهربانی و بخشایش است. چه زیباست اگر امروز در ریزش پرفیض این باران رحمت دل را شستشو دهیم. میان این شور و شادی دریچه دل را به سوی نور پرفروغ او بگشاییم. بانگاه در شادی این هدایت ناب همواره میهمان محبتش باشیم. قرار بندگی رو میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. در ادامه برنامه همراه میشیم با کارشناس محترم حجت الاسلام کثیری. سلام بر شما، مناسبت امروز خدمت شما تبریک و شاد باش، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب عالی، همکاران بزرگوارتون و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و تبریک و شاد باش دارم. این میلاد با سعادت بر همه شما عزیزان مبارک باشه. یه تبریک خاص و ویژه هم دارم به پاسداران عزیز، این سبز پوشان مکتب سید الشهدا علیه السلام. بله، عرض کنم که میلاد سید الشهدا علیه السلام از زمان خود وجود مقدس و نازنین پیامبر اکرم به صورت خاص و ویژه‌ای بهش پرداخته شده. ما وقتی روایاتی که نقل میکنند و بیان میکنند روز ولادت ابو عبدالله، رفتار پیامبر اکرم در این روز، شکرگزاری نعمت این همچین فرزند بزرگواری که خداوند متعال به اونها عنایت کرد رو نگاه میکنیم، که انهو یک پیام خاص و ویژه همواره در طول تاریخ با به دنیا آمدن ابا عبدالله علیه السلام ساری و جاری شده. اتفاقا در عرصه عمل هم که نگاه میکنیم میبینیم همین طور هستش. وجود ابا عبدالله علیه السلام، نام ابا عبدالله علیه السلام، اتفاقهایی رو در عالم داره رقم میزنه که شاید بدون نام حسین این اتفاقها هیچ وقت به وقوع نمیپیوسته. تحول و دگرگونیهایی رو باعث شده که اگر نام ابو عبدالله در این تحول و دگرگونیها نمی آمد، اینها هیچ وقت به سرانجام مقصد و مقصودش نمی رسید. واقعا امام حسین علیه السلام نامش، وجودش، یادش نقطه عطفی در عالم، در عالم اتفاقات و نو شدنها و کنار رفتن بدیها و عرض بکنم که تیرگیهای ظلم و ستم با نام ابو عبدالله همواره در طول تاریخ کنار زده شده و نور الهی متجلی شده. واقعا امام حسین علیه السلام معجزه ساری و جاری در عالم هستش. ما معجزات رو وقتی نگاه میکنیم خیلیاش در یک مقطع زمانی یا در یک مکان خاص اتفاق افتاده، اما معجزه سید الشهدا یک معجزه جاری هست. به تعبیر این عبارت بسیار پرمغز و پرمحتوا که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، واقعا همین طور هست. الان ما نگاه میکنیم در طول این سالیان نه تنها مسلمون ها، غیر مسلمون ها رو نگاه میکنیم میبینیم که جذب نام ابو عبدالله علیه السلام شدن. الان کربلا رو که شما نگاه میکنید مثل یک آهنربایی دلهای آماده رو از همه اطراف و اکناف عالم داره به خودش جذب میکنه و ما داریم این رو میبینیم. معجزه ایست که پایان پذیر نیست، محدود به مکان و زمان نیست و همه ما هم اتفاقا در بستر همین معجزه رشد کردیم الحمدلله. انشاءالله خدا توفیق بده قدر بدونیم و ما هم جزء یاران و اصحاب امام حسین علیه السلام باشیم. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر دارم.
به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق کابل نزدیک شدیم. همراه شما گوش می سپاریم به زلال کلام نورانی وحی. قاری ارجمند استاد متولی عبدالعال آیات 38 تا 41 از سوره مبارکه آل عمران را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال كذلك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. صدق الله العلي.
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری. مؤذن زنده یاد استاد محمد آقاتی.
Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحجة ابن الحسن صلواتك في كل ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً بعيناً حتى وتمتعه فيها طويلا
اللهم صل على محمد وآل محمد
شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي
اللهم صل على محمد وآل محمد
الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق
اللهم صل على محمد وآل محمد
الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصاه المعتصم صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين
اللهم صل على
الطيبين الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وبلاءهم
اللهم صل على محمد وآل محمد
أمر قلبي بطاعتك وأعطني وصوت من قدت عليه من رزق ووسعت عيا من فضلك ونشرت علي من عدلك وأحييتني تحت ظلك وهذا شهر نبيك سيد رسلك شبان الذي خففته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعاً لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه اللهم فعنا على الاستنان بسنته في ونيل الشفاعة لدي. اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا، واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا. قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان، وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار.
سلطان دین، سرآمد مردان حق حسین، کو مظهر حقیقت و مرآت حق نماست، کان جلال، کوه شکوه آسمان جا، چهره کمال، چشم هنر، چشمه صفاست، مفهوم سرفرازی و مقصود افتخار، منظور سربلندی و معنای اعتلاست. بی لطف او نهال عمل شاخ بی ثمر، بی مهر او چراغ هدا شمع بی ضیاست. یاران همدل، حاجت روا باشین. با پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. خدا نگهدار.
ای عاشقان من از کجا، عشق از کجا، من از کجا، عشق از کجا.
التماس دعا داریم از یکایکتن، انشالله که ما را از دعای خیرتان فراموش نمیکنین در چنین لحظات قشنگ و زیبا. در خدمتتان هستیم. برنامه انعکاس با هم بشنویم.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و درود محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امیدوار هستم که لحظه های خوبی را پیش رو داشته باشید. تبریک عرض میکنم سال روز ولادت با سعادت امام حسین علیه السلام را خدمت یکایی که شما عزیزان. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی کنید. امروز هم نگاهی داریم به مهمترین تحولات افغانستان، اما نخست عناوین مهم امروز. تأکید اشرف غنی در انتقال قدرت از طریق انتخابات. و تجلیل از روز انتخابات در افغانستان، چالش های پیش روی خبرنگاران. خب شنونده های عزیز، خدمتتان هستیم. عذرخواهی میکنیم در رابطه با عنوان دوم، روز خبرنگار، تجلیل از روز خبرنگار در افغانستان و چالش هایی که خبرنگاران در این روز با آن و چالش هایی که خبرنگاران در افغانستان با آن روبرو هستند. خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس، اما همچنان مهمترین موضوع مورد بحث در افغانستان ارتباط میگیره با مذاکرات صلح. پس از اعلام هیئت 10 نفره طالبان برای شرکت در نشست مسکو برای صلح افغانستان، منابع خبری فهرست 16 نفره افغانستان برای نشست را منتشر کردند. در این هیئت عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه، میر رحمان رحمانی رئیس پارلمان، حامد کرزی رئیس جمهور سابق و مارشال عبدالرشید دوستم معاون سابق ریاست جمهوری افغانستان حضور دارند. این هیئت همچنین شامل کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی، بابر فرهمن معاون شورای عالی مصالحه، سید سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح و معصوم سنگزی رئیس تیم مذاکره کننده با طالبان می باشد. دیگر اعضای تیم مذاکرات افغانستان که در نشست مسکو حضور می‌یابند شامل متین بیگ، نادر نادری و حبیبه سرابی است. محمد علم ایزدیار معاون اول سنا، عبدالله خنجانی معاون وزارت دولت در امور صلح و عبدالستار خواصی و غیرت بهیر از اعضای حزب اسلامی هم در این نشست شرکت می‌کنند. نشست مسکو قرار است با حضور نمایندگانی از روسیه، چین، آمریکا و پاکستان فردا برگزار شود. روسیه در حال میزبان این نشست است که ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه این کشور اخیراً اعلام کرد که ما از ایجاد دولت موقت در افغانستان و ادغام گروه طالبان در این دولت حمایت میکنیم. در همین حال رئیس جمهور افغانستان بار دیگر بر انتقال قدرت از طریق انتخابات تأکید کرده و گفته است که حاضر نیست بدون انتخابات قدرت را به جانشین خود واگذار کند. اشرف خانی رئیس جمهور افغانستان در سمیناری با عنوان اولویت‌های سیاست خارجی و اصلاحات دستگاه دیپلماسی افغانستان با اشاره به طرح آمریکا برای جایگزینی دولت کنونی کابل با یک دولت انتقالی تصریح کرد که بدون برگزاری انتخابات قدرت را واگذار نخواهد کرد. اشرف غنی با کنایه به تلاش‌های آمریکا برای تحقق این طرح گفت با تشکر از شتاب آمریکا در زمینه صلح افغانستان، ما در مقایسه با هر کشور منطقه و جهان برای دستیابی به صلح 100 برابر عجله داریم، اما برای تأمین صلح پایدار و عادلانه به جای احساسات بر اساس واقعیت‌ها به پیش می‌رویم. وی تصریح کرد اگر طالبان فردا هم برای انتخابات حاضر باشد ما آماده هستیم، اما بدون انتخابات حاضر به انتقال قدرت به جانشین خود نیستم. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا اخیراً در نامه‌ای با ادبیات تحکمانه به رئیس جمهور افغانستان گفته بود که به زودی برای نهایی کردن توافق صلح نشستی در استانبول برگزار خواهد شد. در همین حال وزارت خارجه افغانستان سه‌شنبه شب اعلام کرد کنفرانس های مسکو و ترکیه که قرار است فردا و ماه آینده برگزار شود جایگزین نشست صلح دوحه پایتخت قطر نخواهد شد. وزارت خارجه افغانستان در بیانیه‌ای با توجه به نزدیک شدن برگزاری کنفرانس های مسکو و ترکیه از تلاش ها و حمایت کشورهای همسایه و منطقه برای تامین صلح در افغانستان استقبال کرده و بر اهمیت ادامه این همکاری ها تاکید کرده است. این بیانیه تاکید کرد که برگزاری مذاکرات صلح افغانستان در روسیه و ترکیه در ادامه فرایند نشست های قطر بوده و جایگزین آن نیست. طبق این بیانیه هیئت مذاکره کننده جمهوری افغانستان با هیئت طالبان در قطر در حال مذاکره است و این گفتگوها در آینده نیز ادامه خواهند یافت. در همین حال دفتر شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیروز تایید کرد که یک هیئت 16 نفره بلندپایه جمهوری اسلامی افغانستان به رهبری عبدالله عبدالله رئیس شورا برای شرکت در نشست مسکو به روسیه خواهد رفت. همچنین نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت خلیلزاد در منطقه و با شرکای بین المللی ایالات متحده در صدد است تا توافق سیاسی را سرعت بخشد و افزود به عنوان بخشی از تلاش‌های مداوم ما برای تشویق این روند مهم خلیلزاد قصد دارد در نشست مسکو شرکت کند. دولت افغانستان اعلام کرده که نشست صلح مسکو و ترکیه جایگزین نشست قطر نخواهد شد، اما تمام شواهد با گفته کارشناسان نشان می‌دهد که آمریکا و برخی کشورهای منطقه می‌خواهند تا طرح یک حکومت انتقالی را در این نشست‌ها مطرح و زمینه را برای انتقال قدرت در افغانستان فراهم کنند. از سید حسین اشراق رئیس مؤسسه مطالعاتی نبراس و کارشناس افغان در امور سیاسی پرسیدیم که تغییر نظام سیاسی افغانستان در نشست‌های مسکو و استانبول تا چه میزانی می‌تواند جدی باشد.
تقریبا پیش بینی شده که یک تغییر نرم باید وارد شود و بدون شک کسایی که بر سر اقتدار هستند اونا نمیخواهند که مثلا جایگاهشان آسیب ببینه. مراد ما رهبران حکومت وحدت ملی. اما اگر یک اجماع جهانی و منطقوی وجود بیاید و یک همسویی ملی هم با این اجماع شکل بگیره، من فکر میکنم که رهبران حکومت ملی یا وحدت ملی چاره ندارن که تمکین بکنن و در مسیر تغییر اوضاع خودشان هماهنگ کنند. پس از حدود 20 سال تحولات گوناگونی که در افغانستان وجود آمده، حالا مثلا کشورهایی که در قضایای کلان افغانستان دخیل بودند، اینا آماده شدند که دوباره به طالبان یک جایگاه قائل شوند. اما در اینجا دو تا مسئله بسیار مهم است که دیگر طالبان او طالبان گذشته هم نیستند و مردم افغانستان هم او مردم 20 سال پیش نیستند. تحولات گوناگون هم در حوزه داخلی جامعه ما را در نوردیده و هم در حوزه های منطقه و جهانی. من فکر میکنم که آمریکا یک راه حل برای بیرون شدن خودشان به گونه جستجو میکنند که هم حضور داشته باشند در افغانستان و منطقه، به گونه پایگاه های استخباراتی و پایگاه استراتژیکشان باقی بمانه و هم خروج نیروهای خودشان رقم بزنند و همچنان به طالبان هم یک شانس بتن که اینا در قدرت سهم برجسته داشته باشند. اما من فکر میکنم که نه ایر مردم افغانستان اجازه میده و نه تحولات اوضاع جدید که طالبان یک سره بیند و افغانستان مثل 20 سال پیش در قبضه خود بگیرند و حکمرانی بکنند.
خب، صحبت‌های محترم اشراق بود. در همین حال نشریه آمریکایی نیوزویک با بیان این که مردم افغانستان از طرح جایگزینی دولت کنونی با یک دولت فراگیر و مشارکتی رضایت دارند اظهار داشت که اشرف غنی گزینه جز کنارگیری ندارد. این نشریه آمریکایی همچنین نوشت که اشرف غنی و تیمش باید از ایجاد موانع بیشتر در مذاکره با طالبان جلوگیری کنند و رهبری سیاسی افغانستان هم باید در روند مذاکرات صلح با طالبان با اتحاد به پیش برود و از طرح صلح آمریکا حمایت کند. نیوزویک افزود که زینفعان منطقوی نیز باید در مورد اجماع کنونی آمریکا و پاکستان محتاط باشند و از نزدیک با رهبران افغانستان همکاری کنند. آنچه که در حال حاضر به عنوان مهمترین پرسش مطرح می باشد در رابطه با جایگاه پاکستان در تحولات صلح افغانستان، با توجه به اینکه پاکستان همواره حامی گروه‌های جهادی و گروه طالبان در 40 سال گذشته بوده است، در حال حاضر آیا می توان بدون موافقت این کشور به صلح پایدار در افغانستان دست یافت؟ پیر محمد ملازی، کارشناس سیاسی و آگاه امور منطقه، در این ارتباط به برنامه نکاس گفت:
واقعیتش اینه که پاکستان نقش اصلی را در جنگ و صلح افغانستان میتونه ایفا بکنه. در این هیچ تردیدی وجود نداره که نیروهای رادیکال اسلامی که الان در افغانستان میجنگن، مثل طالبان و شبکه حقانی و حتی دوایش اینا به نوعی پایگاهشون توی پاکستان هست و دستگاه امنیتی پاکستانه که به صلاح اینا رو حمایت میکنن. بنابراین پاکستان رو به نظر من به این نگاه میارن توی این قضیه که ازش تعهد بگیرن و متعهدش کنن به این که هر توافقی که در استانبول یا آنکارا هر کجای این اجلاس برگزار شد عملیاتی شد، پاکستان دیگه اون سیاست دوگانه‌ای که داشته اون کنار بذاره. به نظر میاد پاکستانی ها هم متوجه قضیه هستن، ضمن این که به دنبال اینن که حد اکثر کمک کنن به طالبان که بیشترین سهم از قدرت در افغانستان به دست بیارن، ولی این نگرانی رو هم دارن که اگر توی چارچوبی که داره پیش میره حرکت نکنن، اون موقع به ضرر خودشون تمام خواهد شد. از این زاویه به نظر میاد نگاه به مثلا آنکارا یا استانبول اون اجلاسی که قراره برگزار بشه، به نظرم نسبت به پاکستان یه نگاه عملگرایانه هست.
بسیاری از کارشناسان و آگاهان امور نفوذ پاکستان بر گروه طالبان را انکارناپذیر می دانند و بر این باورند که حضور طالبان در نشست های مذاکرات صلح با هدایت پاکستان می باشد. در رابطه با این موضوع سید حسین اشراق، آگاه سیاسی، گفت:
خب ببینید، پاکستان طور که شما مطرح کردین هم حمایت میکنه طالبان را و هم لابی میکنه و به اصطلاح همون دستگاه سیاست خارجی دولت پاکستان طالبان در عرصه‌های مختلف سطح بین‌المللی کمک‌های شایان میکنند. من فکر میکنم که این هماهنگیارم که از او شرایط دشواری که مثلا طالبان با او روبرو بود که حالا اوضاع نرمال و بهتر را با وجود آورده شده، ایر پاکستانی ها کمک کردن. همچنان به نظر من یک رایزنی ها و مشوره های را با هم با امریکایا و هم رابطه ای که با قطر و کشورهای مجموع کشورهای عربی و عربستان و پاکستان در این سالهای اخیر رابطه نزدیک با روسیه هم داره، مخصوصا در زمینه قضای مربوط به افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی. من فکر میکنم که نقش پاکستان در این تحولات برجسته است.
به هر حال به نظر می رسد که امریکا با موافقت برخی از کشورهای منطقه به دنبال طرح و نظام تازه‌ای برای افغانستان است. پرسشی که در حال حاضر مطرح است است که این طرح جدید تا چه میزانی می تواند در راستای منافع مردم افغانستان باشد. سید حسین اشراق در پاسخ به این پرسش هم گفت:
خب متاسفانه در 20 سال پس از اینکه طالبان کنار زده شدن، مردم افغانستان چندان در تحولات مربوط به سرنشان نقش نداشتند. بیشتر همو عامل خارجی عامل عمده بوده و به عنوان یک متغیر مستقل عمل کرده. من فکر میکنم اگر بحث اجماع داخلی افغانستان هم مطرح شود، بیشتر سوری و شکلی خواهد بود. ابزار همونطور که شما گفتین تقارن منافع کشورهای خارجی رقم خواهد زد.
امروز 27 حوت روز ملی خبرنگاران در افغانستان است. مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش سالانه خود در خصوص خشونت علیه خبرنگاران اعلام کرد که جنگ داخلی و خشونت ها در افغانستان در سال گذشته به جان باختن 8 تن از اصحاب رسانه و زخمی شدن 19 تن دیگر منجر شد. مرکز خبرنگاران افغانستان بر ریاست احمد قریشی تا کنون موفق شده 112 پرونده را در ارتباط با موضوعاتی از جمله کشته و مجروح شدن، اعمال خشونت فیزیکی، توهین و تحقیر، تهدید، فشار و اعراب و یا حمله و اعمال خرابکارانه علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در این کشور را ثبت کند. همکاران اشاره دارند که ارتباط ما با همکارمان ذبیح الله قریشی برقرار است تا بیشتر در رابطه با روز خبرنگار و چالش‌هایی که خبرنگاران در افغانستان با آن مواجه هستند صحبت بکنیم. آقای قریشی سلام بر شما. در رابطه با مراسمی که به عنوان تجلیل از خبرنگاران در افغانستان برگزار شده برای ما جزئیاتی را ارائه بکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای حسینی سلام برام بپذیرین و طریق شما خدمت همه شنوندگان گرامی عرض سلام و ادب دارم و به همه خبرنگاران عزیز روز خبرنگار را تبریک عرض می‌کنم و با امیدی که روز فراغ را واقعا خبرنگاری و عنوان یک اصل مهم اما طوری که در بسیاری از کشورهای دنیا و عنوان قوی چارم دانسته میشه در کشور ما افغانستان هم همو جایگاه خود را پیدا بکنه. گرچه در قانون اساسی افغانستان فصل دوم قانون اختصاص و آزادی های افراد داده شده و یکی از حقوق اتباعی افغانستان مسئله اطلاعات و آگاهی از مسائل کشور است، با وجود از این مشکلات زیاد فرراه خبرنگاران وجود داره و اگاهی مشکلات باعث شده که خبرنگارا ناگزیر شوند دست به خودسانسوری بزنند و اگاهی هم خبرنگارا با مشکلات بسیار جدی مواجه شدن حتی نتانستن که خبر خودشان را بسته بکنن در اثر ارتباطات مکرر و چندین بار هم باز هم نتانستن که از سخنگویان محترم نهادهای مختلف اطلاعات لازم را به دست بیارن، در حالی که یک حق است و برای سخنگویان هم مسئولیت است که مسئولیت خود را ایشان انجام بدن و خبرنگارها با عنوان وظیفه خودشان این مسئله را به اطلاع مردم برسانند، چرا که خبرنگار از کل ارتباط بین مردم و نهادها و نظام سیاسی شناخته میشه. در هر جا باید پیشرفت‌های دولت و نظام را به آگاهی مردم برساند و به همین ترتیب خلاها و مشکلات و یا خواست‌های مردم را به گوش دولت مردان برساند که گاهی به این مشکلات مواجه میشن و بیشتر از این هم گاهی در نقاط مختلف افغانستان مشاهده شده که خبرنگاران از سوی نهادهای مختلف مورد شکنجه از یک آزار قرار گرفته و همچنان شمار زیادی از خبرنگاران جانهای خود را در راه این وظیفه مقدس از دست دادن و قربانی شدن که در ولایت منگرهار چند قبل شماری از خبرنگاران کشته شد و شمار در کابل جان خود را از دست دادن. در ولایات جنوبی افغانستان، همچنان در ولایت غربی افغانستان، حتی در هلمند و همچنان در ولایات شمالی افغانستان شمار زیادی از خبرنگاران مورد شکنجه قرار گرفتند، اذیت و آزار شدند، حتی شمارشان مورد لط و کوب قرار گرفتند از سوی حتی مقامات دولتی و از سوی وکلای مردم و از سوی مخالفین هم با ماین و آتش و بارود بسته شدن و بسیارشان کشته شدن و جان خود را از دست دادن. به هر حال با وجود از این رسانه یک وظایف مهم خود را در افغانستان انجام داده و قانون اساسی افغانستان و همچنان سایر قوانین و قوانین مطبوعات حمایت های از خبرنگاران کرده و داشته و بارها هم شمار از مقامات دولتی وقتی که یاد میشه از مسائل دستاوردهای نظام، موضوع بسیار مهمی که به او اشاره میشه آزادی بیان است، اما این آزادی بیان با چالش‌های
آیه کلایشی
خدمت شما عرض شد.
بفرمایید آیه کلایشی، شما اشاره کردین گزارشگران بدون مرز هم چند روز پیش در گزارش افغانستان را سومین کشور مرگبار برای خبرنگاران معرفی کرده. برای حفاظت از جان خبرنگاران تا سالهای گذشته بارها مقامات وعده دادن، اما به نظر میرسه که چالش ها گسترده می باشه. در این باره آیا کدام تدبیر جدید، اقدام جدید اتخاذ شده از سوی مقامات؟
البته در این اواخر وزارت محترم امور داخلی افغانستان شماره‌های تلفن را اعلان کرده و دوز از خبرنگارا هم خواسته اگر جایی به مشکل مواجه میشین با این شماره در تماس شوین و پلیس و نهادهای امنیتی در خدمت شما قرار داره. اما طوری که دیده میشه وضعیت افغانستان فراتر از این مسئله است که با این موضوع میشه که امنیت خبرنگارا تامین شود. به همین دلیل است که بسیاری از خبرنگارا خودشان ناگزیر هستند که یا دست به خودسانسوری میزنن و یا ایست که حتی همین وظیفه خبرنگاری را ترک کردن، چنانچه چند قبل در یکی از تلویزیون ها در شرق افغانستان در حدود 10 تن از کارمندانشان دست به جمعی وظیفهشان را ترک کردن. البته در کنار از این فراموش نکنیم که صاحبان رسانه، اهل رسانه هم بیمیری خود را در مورد خبرنگارا گاه گاه به نمایش گذاشتن، یا حقوقشان را به وقت زبان نمی پردازن یا حقوقشان را کاهش دادن بسیار به حدی که حتی مشکلات زندگیشان را مرهون می کنه، و یا ایست که در انگامی که خود از اینا در اثر حوادث یا به خاطر جمع‌آوری اخبار و اطلاعات و یا در مسیر کار وقتی حرکت می کنن در یک ماه می جان خود را از دست می دن، تضمین برای خانوادهشان وجود نداره. این مشکلات با سبب
تشکر شما آقای کلایشی. تشکر شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
انعکاس را میشنوید از رادیو دری. بسیار تشکر میکنم از اینکه همراه ما هستید. کتاب مأموریت خدا، 7 روایت از احمد رضا سعیدی، شهید ایرانی جهاد اسلامی افغانستان، در ایران منتشر شد. محمد سرور رجایی نویسنده افغانستانی کتاب مأموریت خدا در بخشی از مقدمه اثرش چنین نوشته است: این کتاب، نام این کتاب را نمن نگارنده که خود شهید انتخاب کرده است. در وصیت نامه خود نوشته است: مأموریتی که نامش را مأموریت خدا می‌گذارم. کتاب مأموریت خدا که 3 جلد از کتاب‌های جبهه بین الملل انقلاب اسلامی، واحد تاریخ شفاهی دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی است، در 248 صفحه شمارگان 11,000 نسخه و با قیمت 35,000 تومان روانه بازار شده است. گفتگوی برقرار شده، هماهنگ شده با محمد سرور رجایی، نویسنده و پژوهشگر عرصه دفاع مقدس. در رابطه با این کتاب می‌خوایم با ایشان صحبت بکنیم. آقای رجایی، اگر صدای مرا دارین، سلام خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام دارم خدمت شما و همکاران محترم شما و همچنین شنوندگان نازنین و دلاگاه رادیوی دری.
تشکر شما آقای رجایی از اینکه وقت گذاشتید و در برنامه امروز انعکاس حضور پیدا کردید. میخواستیم که نخست در رابطه با این کتاب بیشتر بر ما توضیح داشته باشین، مقدمه بفرمایید تا انشالله سوالات را خدمت شما مطرح بکنیم.
پیشا پیش سال نو را به همه دوستان نازنینم، به همه شنوندگان محترم رادیوی دری تبریک و تهنیه درز میکنم. امیدوارم که سال خوبی را در پیش رو داشته باشند. در روزهای پایانی سال 1399 خوشبختانه کتاب مأموریت خدا چاپ و نشر شد. کتاب مأموریت خدا حاصل سالها تلاش و تحقیق و پژوهش من در باره شهید ایرانی جهاد اسلامی افغانستان، شهید احمد رضا سعیدی است که به واسطه آشنایی با خانواده این شهید و برای تحقیقات و پژوهش‌های دامنه‌داری حتی من به افغانستان سفر کردم، به مزار این شهید رفتم و پیدا کردم، دوستان مجاهد قدیمی این شهید را پیدا کردم. خوشبختانه حاصل این سفر و این بازگشت و تحقیقات من کتابی شد به نام مأموریت خدا که در 248 صفحه به تازگی منتشر شده و انشالله که امیدوار هستم که این کتاب بتواند پیوند یگانگی و برادری دو ملت ایران افغانستان را که در سالهای سال در کنار هم بودند و در روزهای سخت از هم حمایت کردند تقویت بکند.
بله، بسیار تشکر از شما آقای رجایی. حتما این کتاب میتونه که حاوی نکات مهمی باشه، خصوص در رابطه با موضوعی که شما اشاره کردید، خون شریکی دو ملت ایران و افغانستان، که حتما خواندنی خواهد بود. فرصت متاسفانه کوتاست در این برنامه، نمیتونیم زیاد با شما صحبت بکنیم. فقط یک سوال را خدمت شما طرح میکنیم در رابطه با خود این شهید، اگر توضیحاتی را برای ما بگوین در رابطه با شهید احمد رضا سعیدی، توضیحاتی را داشته باشین. انشاءالله اگر باز فرصت‌های دیگر فراهم شد بیشتر در رابطه با این کتاب با شما صحبت خواهیم کرد. بفرمایید.
احمد رضا سعیدی از نوجوانی در روزهای پیروزی انقلاب اسلامی سهم بسزایی در جمع بسیجیان مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام در میدان امام حسین دارد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در می آید و بعد از آموزش های اولیه وظایف مختلفی در تهران داشته، از جمله مدتی محافظ خانه آیت الله بهشتی بوده. بعد در قائله کردستان که اتفاق می افتد شرکت می کند به کردستان، در آن قائله برای دفاع از مردم و شهر کردستان، و در آنجا تصمیم می گیرد که سفری داشته باشد برای اهداف عالی تری که در ذهنش متصور بوده، با دوستی همرزمش آقای محمد علی حاجی خانی که برای کمک مجاهدان افغانستانی به افغانستان سفر کنند. زمینه آماده سازی یا این که انگیزه سفر به افغانستان شهید احمد رضا از زمان شکل میگیرد که ایشان با جمع از دوستان مبارزش در مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام در میدان امام حسین انجمنی را تشکیل داده بودند به نام انجمن اسلامی فتح و در آنجا جدایی از برنامه‌های دفاعی و آموزشی برنامه مطالعاتی داشتند که آشنایی پیدا می‌کنند با وضعیت کشورهای اسلامی و کشورهای منطقه. وقتی متوجه می‌شوند که در افغانستان نیروهای اتحاد شوروی حمله نظامی کردند، در کردستان تصمیم می‌گیرند که وقتی برگشتند برای دفاع از برادران مسلمان افغانستانیش و جهاد در افغانستان شرکت بکند. با این هدف وقتی برمیگردند به تهران، زمینه‌های مطالعاتی سفر به افغانستان را بررسی زیاد می‌کنند و سرانجام با یک از احزاب جهادی با شرط سنگینی که در راه یا در پیش پای احمد رضای سعیدی میگذارد به توافق میرسند. من وقتی که کتابم مینوشتم فکر میکردم آن حزب جهادی راضی نبوده که احمد رضای سعیدی را به افغانستان اعزام بکند با این شرط سنگین. مثلا از جمله شرط هایی که قرار گذاشته یک این بوده که رضایت والدین باشد، شرط بعدی این بوده که باید عضو هیچ نهاد نظامی ایرانی باشد، سوم این که 1000 گلوله تفنگ سبک داشته باشد و هزینه رفت و برگشت هم تا افغانستان هر زمان که برگردد با خودش باشد. و یک مسئله دیگه الان در ذهنم نیست، با چنین شرطهایی اما احمد رضا با اون تصمیمی که داشته تمام این شرطها را فراهم می‌سازد و زمینه رفتنش را هموار می‌کند و با مجاهدین یکی از احزاب جهادی به افغانستان می‌رود و افغانستان هم شهر به شهر در غزنی مدت برای مجاهدان غزنی به آموزش نظامی میپردازد، بعد به میدان شهر میرسد در خط مقدم با مجاهدین بهسود به فرماندهی مرحوم نصرالله معروف به ارباب غریب داد. ارباب غریب داد وقت توانمندی های احمد رضای سعیدی را میبیند، از ایشان دعوت میکند که شما بیایید برای مجاهدین ما آموزش نظامی بدهید، همه فضا یا امکانات را فراهم میکنم. و چنین میشود که در بهسود ایشان شروع میکند به آموزش مجاهدان جبهه بهسود و سرانجام در بهسود به شهادت میرسد و همانجا هم به جایگاه ابدی خود جاودانه میشود و راه دیگران را با رفتار نیکشان روشن میسازد.
بسیار تشکر از شما آقای رجایی، توضیحات خوبی بود در رابطه با این شهید والا مقام احمد رضا سعیدی، شهید ایرانی جهاد اسلامی افغانستان. انشالله که باز هم فرصت شود در رابطه با این کتاب بیشتر با شما صحبت بکنیم. تشکر از شما آقای رجایی، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا
خیلی سپاسگزاریم از شما شنونده های عزیز که برنامه انعکاس را میشنوید از رادیو دری. اما در روزهای پایانی سال هستیم، سال 1399. این سال برای مردم افغانستان هم حاوی اتفاقات تلخ و شیرینی بود، اما امسال مردم افغانستان هم همانند دیگر نقاط جهان با مشکلات گوناگون روبرو بودند به دلیل شیوع ویروس کرونا، از جمله مشکلات اقتصادی. همکارمون آقای قریشی در کابل گفتگوی انجام داده با حسن علی فکور، کارشناس مسائل اقتصادی، در رابطه با اوضاع اقتصادی مردم افغانستان در این سال پرسیدن اینکه چه چالش هایی بود، چه موفقیت هایی بود. با هم بشنویم.
از شروع سال 1399 مردم با یک سلسله نگرانی ها، تشویش ها مواجه بودند. شیوع مرض کرونا زنگ خطر بود و هشدار بود که خانواده ها به خوبی احساس کردند که یک سال سختی و پرمشقتی در پیش است. چنانچه دیدیم که از ابتدای سال کشور به سمت قرنطین پیش رفت، خیلی از مغازه ها، دکان ها و کارها بسته شد، تعطیل شد و مردم بیکار شدند، کار کسبی مردم دچار مشکل شد و این وضعیت موجب شد که درآمد خانواده ها به شدت کاهش پیدا کنه. از سوی دیگر شیوع مرض کرونا نگرانی شدید را بر مردم وارد کرد و هزینه های زندگی مردم را افزایش داد. چیزه هایی که برای پیشگیری از مبتلا شدن به مرض کرونا نیاز بود، اونا در بازار گران شدند. دارو، درمان و وسایلی که در این جهت به کار گرفته می شد، علاوه بر ترس و نگرانی وحشتی که ایجاد شده بود، گرانی هم افزایش پیدا کرده بود، مواد خوراکه هم گران شده بود. محدودیتی که در بخش واردات با وجود آمد، در بخش تجارت با وجود آمد و بسته شدن مرزها فشارهایی بر مردم وارد کرد. طبق اعلانی که بانک توسعه آسیا کرده است، در سال 1399 میانگین تورم در اقتصاد افغانستان 2.5% بوده است، که 2.5% نشانگر از اینه که همه جنس ها گران شده و در سال 1399 یک وضعیت گرانی در بازار وجود داشته و این گرانی بر مردم فشار وارد کرده، هزینه های مردم را بالا برده. در ضمنی که از درآمد خانواده ها کم شده بود و کاهش پیدا کرده بود، از طرف دیگر هزینه ها و مصارف مردم هم به خاطر گرانی بخصوص در بخش مواد غذایی و خوراکی افزایش پیدا کرده بود، که متاسفانه این وضعیت نشانگر از اینه که سال 1399 یک سال سختی برای مردم عزیز ما بوده. مردم ما یک سال پرمشقت را سپری کردند. ناامنی و مشکلات امنیتی هم افزایش پیدا کرده بود. در مجموع سال 1399 یک سال سخت، یک سال پرمشقت، یک سال پر از تشویش و اضطراب برای جامعه ما بود. خیلی از خانواده ها عزیزان خود را از دست دادن، کار خود را از دست دادن و درآمدشان کاهش پیدا کرد. و در سطح کلان هم طبق آماری که بیرون داده شده، درآمد مالی افغانستان از 13% به 10% کاهش داشته، صادرات افغانستان 28% و واردات افغانستان هم 24% کاهش را نشان می‌دهد، که در نتیجه بیانگر از اینه که ما سال 1399 را یک سال خوبی نداشتیم و در این سال هم دولت و هم مردم و هم جامعه ما با مشکلات زیادی مواجه بودند. خانواده های گرامی فشار شدید اقتصادی را به دوش کشیدند و تحمل کردند. امیدواریم که پایان سال 1399 پایان همه مشکلات در زندگی مردم باشد، بخصوص در بخش اقتصادی، و ما شاهد همچو شرایط سختی از این به بعد در زندگی خود نباشیم و مردم ما همچو وضعیت بدی را تجربه نکنند.
خیلی سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندای عزیز. فرصت نداریم، همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا، حق نگه دارتان.
خب دوستان و یاران گرامی، تشکر میکنیم از حضور گرم شما در نشرات صبحگاهی رادیو دری. برنامه تکرار برنامه آیامی دانید تقدیم حضورتان میکنیم. ضمن تقدیم این برنامه با شما عزیزان هم خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارت.
آیا میدانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمتتان هستیم. امروز روز ولادت امام حسین علیه السلام و روز پاسدار است. این روز را خدمت تک تک شما عزیزان شاد باش و تهنیت عرض می کنیم. آیا می دانید برج عیاران کجاست؟ برج عیاران یکی از اماکن باستانی شهر بلخ است. خدمت این برج به قرن اول میلادی می رسد و مربوط به حکومت کوشانی های افغانستان می باشد. برج عیاران در 1.5 کیلومتری جنوب غربی شهر بلخ قرار دارد.